می آید ننشینند و نگاه کنند و ناظر باشند، در صحنه باشند و فعالیت کنند. به فعالیت شما هاست که این جمهوری زنده مونده است و انشاءالله با فعالیت های شما هم زنده و شکوفا خواهد بود. از جمله چیزهایی که باز تکلیف همه ماست و تکلیف آقایان است که مردم را بهش دعوت کنند و دنباله حضور در صحنه است، این است که مجلس خبرگانی که ما امروز در پیش داریم اینطور نباشد که آقایان دیگران کنارگیری کنند، سستی کنند، ملت را دعوت کنند، خودشون تشریف ببرند به پای صندوق رای، رای بدن، ملت را دعوت کنند به رای، منتها ملت و شما و هر کس هر قدر آزاد است همیشه و به هر کس که میخواهد رای میدهد، ولو اون که آیان و فرض کنید که علمای حوزه علمیه تهران یا قم اونها را معرفی نکرده باشند. شما الزامی ندارید به اینکه هرچه اونا معرفی کردن شما هم همونا معرفی کنید. البته اونها بررسی کردن، تخصص در این امر دارن، بررسی از امور کردن و با بررسی این کار را انجام دادن، لکه این اسباب این نمیشه که کسی الزام کند کسی را که تو باید به فلان رای بدی. آزاد هستید و رضای خدا را در نظر بگیرید و توجه به خدا داشته باشید و پای صندوق ها بعد از این که اعلام کردن تشریف ببرید و رأی خودتون را بدید. این رأی به اسلام است، همونطور که جمهوری اسلامی را شما رفتید و رأی دادید و تقریبا از صد کمی کمتر رأی دادید، اینجا هم امید است که به همین طورها باشد انشاءالله. و یک کلمه با بعض از گروه هاییست که اینجا تشریف دارن، اما از اونهایی که از جزیره خارک آمدند باید من بسیار تشکر کنم. اینها اونطوری که امام جمعه محترمشون نقل کرد الان برای من، قبل از اینکه من بیام نقل کرد، بچه و کوچک، زن و مرد دنبال این رفتن که این مواردی را که خرابکارها میخوان خراب کنن اینها دورش خاک بریزن تا نتوانن خراب کنن. این از همون تحولاتی است که در ملت ما پیدا شده است که عرض کردم. شما گمان نکنید که اگر همه جزیره خاک را به باد فنا می دادند در زمان طاغوت یکی پیدا می شد که بگد چرا. شایدم مردم خوشحال می شدن که این شاه و نمی دونم شاهبازی هایی که بودن بذارید که به هم بخورن. امروز خدای تبارک و تعالی به واسطه اسلام که سایه افکنده است بر همه و سایه محبتش بر روی همه ملت است، به خاطر اوست که بزرگ و کوچک در صحنه اند و در اون جایی که احتمال این هم هست که یک وقت خراب کاری بشه معذالک میرند و این کارها را میکنند. و من بسیار متشکرم از اونها و دعا می کنم خداوند انشاءالله اونها را حفظ کند و خداوند توفیق عنایت کند که خدای تبارک و تعالی توفیقات خودش را از ما سلب نکند و توفیق عنایت کند که ما به خدمت مشغول باشیم. و یک کلمه هم با این گروه هایی که در برنامه هستند عرض می کنم. مسئله برنامه از مهمات یک کشور است. اگر چنانچه بدون برنامه یک کشوری بخواد اداره بشد نمیشد اداره بشد، باید برنامه باشد. برنامه ریزی ها را باید با کمال دقت اشخاصی که تخصص دارند، اشخاصی که توجه به مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و مسائل اسلامی دارند، اینها باید با کمال دقت بررسی کنند و متحدن با هم برنامه ریزی کنند و برای کشور راه برنامه ریزی راهی است باز می کند برای پیشبرد مقاصد کشور. لکن یه نکته را عرض کنم، با این که اگر برنامه ریزی را بدون نظارت روحانیون بکنند، یعنی متخصصینی که از روحانیون هستند، این موجب این میشد که برنامه را که ریختی ببرید مجلس رد کند. اونها قبول کردن ببرید در کمیسیونی که تخصص در این امر دارن، اونها رد کنند. از اینجا بگذرن ببرید در شورای نگهبان، اونجا رد کنند. این اسباب این میشد که کارها معطل بماند. شما در این اجتماعاتی که میخواد بکنید، روحانیونی که در این امر تخصص دارن، اونها را دعوت کنید که نظارت کنن که یک وقت خدا نخواسته برخلاف اسلام چیزی واقع نشد، که اگر برخلاف اسلام واقع بشد، جز این که شما زحمتتون هدر رفته است کاری نکردید. برای اینکه بالاخره وقتی رسید به شورای نگهبان، شورای نگهبان رد میکنند، اون وقت شما مدت‌ها زحمت کشیدید، زحمتتون از بین رفته است، دوباره از سر باید شروع کنید. این را از اول یک کسی که تخصص داشته باشد در امور اسلامی و بینایی و توجه به مسائل کشور و به گرفتاری هایی که امروز ما در کشور داریم توجه به این مسائل روی هم رفته داشته باشد، اون هم حاضر باشد و با شما کمک کند و نظارت کند تا اینکه مسائل مطابق ارزش های اسلامی باشد. وقتی مطابق شد دیگه آسان میشد، مجلس که برد مجلس قبول میکند و شورای نگهبان هم که برد شورای نگهبان هم قبول میکند. این اسباب تند شدن کار میشد. اونطور اسباب این میشد که کارها تعویق بیفتد و در حالی که به برنامه لازم داریم و محتاج است کشور ما به برنامه چندین ماه هی دست به دست برد، از این کانال رد بشد، اون کانال رد کنن، تا آخر هم به نتیجه نرسد. و اما اگر چنانچه متخصصین در اصل برنامه ریزی، متخصصین در امور اسلامی، اینها با هم مجتمع بشن و برنامه را درست بکنن که مطابق ارزش های اسلامی باشد، اون وقت دیگر به زودی کار تمام میشد و بهتر هم خواهد شد. و من امیدوارم که انشاءالله این کار را جدیت کنید که بشد. و عمده این است که همونطور که اول عرض کردم، تقوا داشته باشید. تقوا برای همه لازم است و برای کسانی که متصدی امور کشور هستند لازم تر است. اونهایی که متصدی امور نیستند، تقوا یک امری است که برای شخص خودشون و احیانا هم برای عده‌ای که با او تماس دارن مؤثر است. و خلاف تقوا برای شخص خود اون آدم و برای اشخاصی که با او معاشر هستن گاهی سرایت میکند و مؤثر میشد. اما متصدیان امور به حسب تصدی که دارند، اگر خدای نخواسته تقوا نداشته باشند، یک وقت میبینید که اینهایی که در رأس امورند اگر تقوا نداشته باشند، این به همه کشور سرایت میکنند، همه کشور را یک وقت خدای نخواسته به باد میدهد. بلحاظا برای اونها اهمیت تقوا بسیار بیشتر است تا برای اشخاص. اونها هم برای خودشون خوب است، هم برای دوستانشون خوب است و هم برای کشورشون خوب است، برای تمام کشور. اگر با بی نظری و حسن نظر و تقوا در همه جا عمل بشد اختلافاتی پیش نمیاد. همه این اختلافات که میبینید گاهی پیش میآید، همونطوری که اختلافاتی که در دولت‌های بزرگ پیش میاد، برای اینکه تقوا ندارن، تقوای سیاسی ندارن، تقوای اجتماعی ندارن، تقوای شخصی و اخلاقی ندارن. این اسباب این میشد که این میخواد او را بشافد، اونم میخواد اینا بشافد، این موجب میشه که دعوا بشد. اما اگر تقوا در کار بود و اگر چنانچه هر کسی روی مرز خودش عمل میکرد، این همه جنگ و جدال پیش نمیامد. حالا ما در کشور خودمون که الحمدلله مردمش رو به تقوا و رو به اسلام و رو به احکام قرآن و اسلام هستند و دارن از اون راه میرند و اون سیر را میکنند، برای ما، برای خود ما این مسئله لازم است که اونهایی که متصدی امور این کشور هستند، چه دولت، چه قوه قضاییه و چه مجلس، اینهایی که متصدی راه انداختن کار این ملت هستند و اونهایی که در جبهه ها هستند و مشغول جنگ یا تهیه جنگ هستند، همه مردم و خصوصا اینها اگر چنانچه بخواهند این کشور پیش برد، اختلافات از بین برد، اختلافاتی که همه می دانیم که اگر خدای نخواسته پیش بیاید و ملت را به تباهی خواهد کشید، اگر اختلافات در سران قوم پیش بیاید سرایت خواهد کرد و یک وقت میبینیم که دست دسته شدند و هر کسی یه تبلی میزند. اگر بخواهید شما به اسلام خدمت کرده باشید، بخواهید به قرآن مجید خدمت کرده باشید، بخواهید که در پیشگاه خدا روسفید باشید، بخواهید که فردا که از اینجا به اون در می روید روسفید بروید، باید اینطور باشد که کارهایی را که انجام می دید بی غرض و بی مرض و با تقوا و با حسن نیت باشد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من یه معلمم، همیشه برای رشد دانش آموزان بهترین روش‌های تدریس رو انتخاب می‌کنم.
من خونه دارم، اولویتم تربیت صحیح بچه‌هامه، البته با استفاده از بهترین روش‌های تربیتی.
من توی بازار پوشاک فعالم، سعی میکنم بهترین لباس و پوشاک رو برای خرید و فروش انتخاب کنم.
تو انتخاب رشتم مونده بودم که تو چه رشته ادامه تحصیل بدم، ولی وقتی با اطرافیان و خانوادم مشورت کردم، بهترین رشته متناسب با خودم رو انتخاب کردم.
اون چه که اهمیت دارد تشخیص شما و رأی شماست. باید خودتون تحقیق کنید، ملاحظه کنید، دقت کنید، از انسانهای مورد اعتمادتون بپرسید تا به اسلحه برسید، اسلحه رو انتخاب کنید.
ایران 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 ایران.
ما برای اداره بهتر جامعهمون،
برای جبران 200 سال استعمار و چپاول در دورانهای قاجار و پهلوی،
برای داشتن مدیران لایق و کارآمد،
بهترین‌ها رو انتخاب می‌کنیم.
فرصت ناب شکفتن، فصل لبخند من و تو، فصل لبخند من و تو.
وعده ما جمعه
11 اسفند ماه 1402.
یا علی مولا مولا مولا،
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از این که با برنامه منشور امیر لحظاتی با ما همراه هستید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه امام علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی در این برنامه به شرح حکمت 388 این کتاب ارزشمند میپردازن. امام علی علیه السلام در این گفتار نورانی در 4 جمله به 4 نکته مهم اشاره میکنن. اون حضرت در جمله های سگانه نخست اشاره به 3 بلا کردن که یکی از دیگری شدیدتر و رنجاورتره. اون بزرگوار میفرمایند: آگاه باشید که یکی از بلاها فقر و تنگ دستی است و بدتر از آن بیماری جسم است. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت و نکته اول اون بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و تحیت و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، در این برنامه حکمت 388 رو خدمت شما عرض میکنیم که مربوط هست به رتبه بندی بدیها و بلاها، اون چی که به جسم مربوط میشه یا به قلب و روح مربوط میشه. قال علیه السلام: الا و ان من البلاء الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب. مراتبی که در بلا و گرفتاری ها حضرت می شماره این هاست: یکی فقر مالی، یکی بیماری جسمی و یکی هم بیماری قلب است. و مراتب عافیت هم یکی تندرستیه، یکی هم درستی قلب. علاوه ان من البلاء الفاقه، آگاه باشید که فاقه و فقر و نیازمندی از بلاست، نوعی بلا به حساب میاد. چه بلا به معنای دردسر و زحمت و رنج باشه و چه بلا به معنای ابتلا و آزمون. چرا فقر بلاست؟ برای اینکه فقیری و تویدستی آرامش فکری رو از انسان میگیره، لذت زندگی رو از انسان سلب میکنه. رنج روحی برای فقیر هست، به خاطر فقر دچار تحقیر از سوی مردم میشه، فقیر گاهی به خواسته هاش نمیرسه، حتی عبادت ها و کارهای خیری که با توانگری و با ثروت و مال به دست میاد برای تهیدستان فراهم نیست. کسانی هم هستند که به خاطر فقر به دامن فساد و فحشا و اعتیاد میفتند یا دچار دزدی میشن و گاهی هم مشکلات فکری و اعتقادی پیامد فقر. در حدیث هست که کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدیک است که فقر گاهی به کفر بکشانه. بدتر و شدیدتر از این بیماری جسمی و مرض بدن هست. بیمار اگر فقیر هم باشه که دیگه بلای مضاعفه، پول دکتر و درمان هم نداره. سلامتی جسم اگر باشه میشه نان خالی هم خورد و زندگی ساده داشت و آسوده خاطر هم بود. ولی بیماری جسمی انسان رو به سطوح میاره و بدتر از فقر مالی است. اون چی که از بیماری جسمی هم بدتره بیماری قلبی است. نه این قلبی که در سینه است و خون رو به همه رگ‌ها میرسونه، نه، چون اینم خودش بخشی از بدنه، عضوی از اعضای جسمه، بلکه قلب اون مرکز ادراکات، احساسات، انگیزه ها و تمایلات بشر هست، کانون اصلی وجود آدمی، ازش تعبیر میشه به قلب انسان. قرآن از کسانی با عنوان فی قلوبهم مرض یاد میکنه، یعنی بیماری دل. ممکنه جسم کاملا سالم باشه و این قلبی که در سینه میتپه هیچ مشکل قلبی به این معنا نداشته باشه، ولی دل و درون بسیار خراب و آلوده و داغون باشه. کسی که حسد وجود او رو میخوره این مریضه. کسی که گرفتار عجب و خودپسندی و غرور هست این بیماردله. کسی که نفاق و دروغی داره قلبش بیماره. عمان سامانی میگوید که عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. البته شاید او اشاره به عشق داره که آدمی رو گرفتار میکنه. به هر حال بیماری دل بسیار خطرناکتر هست از بیماری جسم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 388 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در ادامه این گفتار حکیمانه که درباره فقر زدایی و سلامت می‌فرمایند: و از فقر و تنگدستی و بیماری جسمی بدتر بیماری قلب، یعنی فساد اخلاق و انحراف عقیدتی است، و بدانید که تقوای قلب به دلیل صحت بدن است. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند تقدیمتون میکنیم.
حضرت فرمودن که شدیدتر از مرض بدن مرض قلب است. نفاق و حسد و کبر در دلهای بیماره. شک و کفر و الحاد و بیعتقادی نوعی مرض قلبیه. لجاجت، جدل، هوس، قساوت، کینه، اینا هم جز امراض قلبی حساب میشن. اینکه انسان دلش مهرموم شده باشه و نور ایمان و حقیقت در دل نتابه، علاقه به خدا و عبادت و نیایش در انسان نباشه، حب دنیا دل انسان رو گرفته باشه، همه اینا نشانه های از بیماردلی است. کوردلی هم نوعی بیماری درونی هست. به تعبیر قرآن کریم گاهی دیده ها و چشمها سالمه ولی چشم بصیرت کوره. ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. این هم نوعی بیماردلیه. گناه یک مرض قلبیه. فریبکاری و ریا مرض قلبی و درونی است. امام علی علیه السلام در سخنی می‌فرماید که از جدال و مراء و خصومت بپرهیزید، چرا که این دو، یعنی جدال و خصومت، دلها رو بیمار میکنه. فانهما یمروان القلوب علی الاخوان. خب سزاواره که انسان همونطور که دنبال تندرستی و سلامت جسم و مداوای بیماری هایی چون قند و فشار خون و پوکی استخوان و سرطان هست، در پی درمان انسداد عروق و زخم معده و آسیب های عضلات و مفاصل و پادرد و کمردرد و اینهاست، بیماری های قلبی رو هم جدی بگیره و مداوا کنه، چون ضرر اینها بسیار بیشتر از امراض جسمی است و عوارضش تا دامنه قیامت هم کشیده میشه و گاهی انسان را از سعادت محروم میسازه. در ادامه میفرمایند که علا و این من نعمت سعت المال و افضل من سعت المال صحت البدن و افضل من صحت البدن تقوى القلوب. در نسخه سوپی ساله که بیشتر متداول هست همین جمله آخر در ادامه آمده، یعنی علاوه این من صحت البدن تقوى القلوب، ولی در نهج البلاغه دیگری ببینیم به قرینه همون فقر که فرمود بلا هست و بیماری قلبی که بدتر از بیماری جسمی است، حضرت می‌فرمایند که از جمله نعمت‌ها سعت المال هست که انسان وسعت مالی داشته باشه و بهتر از اون صحت بدن و افضل از صحت بدن تقوای قلب، تقوای قلبی و داشتن دلی پاک و خدا ترس و با ایمان نشانه سلامت قلبه. اگر می‌خواهید تست قلب بگیرید که آیا دل سالمه یا نه، ببینید از ویروس های هوای نفس و میل به گناه و کینه، حسد، نفاق، ریا، از اینا پاکه یا نه. اگر تقوا داشتید معلومه که دلتون سالمه و الا باید به فکر درمان بود و دل رو پاک کرد. دلها اگر از موعظه آدم می شد شاید تلفات معصیت کم می شد. از این همه کشته های درگیری نفس ای کاش گزارشی فراهم می شد. امیدواریم که خدا توفیق بده بیش از آنچه که به صحت جسممون می اندیشیم به صحت قلب بیندیشیم و اون رو مهمتر از تندرستی بدونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرام کس به تحسیدت کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار، بر او می گشاید یگان اله در ای بحر بیرون شدن از گناه، بر او می گشاید یگان اله در ای بحر بیرون شدن از گناه، ز جایی که در باور شخصیست بر اون رزق بخشد به هنگام زیست، ز جایی که در باور شخصیست بر اون رزق بخشد به هنگام زیست، حرام کس توکل کند بر خدا، کفایت کند بهر او کبریا، کفایت کند بهر او کبریا.
شنوندگان محترم، شرح حکمت 388 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره مند شده باشید. تا برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، خدا یار و نگهدارت.
تاج کرم نای آدم عالی اعلا علی است، آن که نامش برده شد در علم الاسماء علی است، می برد زنگار دل را خطبه حمام او، عصبه ایمان و عشق و دانش و تقوا علیست. هان بیا تفسیر قرآن از لسان و لب شنو، چون که قرآن صامت است و مصحف گویا علیست، کی قیاس حسن او با ماه و گل باشد روا، من ز وصفش عاجزم زیباتر از زیبا علیست، من ز وصفش عاجزم زیباتر از زیبا علیست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. با بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف خدمت شما رسیدیم. شب بخیر.